بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر انسان به درجه عقلی برسه در دنیا مختصر وحده ای از اون لذت های عقلیه میبره و بعد از اینکه به عالم آخرت منتقل شد این لذت کامل میشه. شاهد بر این مسئله که عرض کردم این بود که همشون اگر ملاحظه کرده باشید کم و بیش گفتن ما دلمون میخواد بریم اون طرف، اون آخر سر در روز عاشورا جوری که نقل میشه نامه در جلوی حضرت افتاده میشه که اگر میخوای نگهت داریم، هیچ از اجرت هم کم نمی کنیم. بعد حضرت میگن نه دلم میخواد برم اون بر. یا خود حضرت امیر وقتی که ضربت میخورن بالاخره اظهار خوشحالی میکنن، اینا نشون میده که اون طرف براشون بهتره. بهتره یعنی چی؟ همونم باشه کافیه. بالاخره توجه کنید بحث ما در این بود که در دنیا لذت ها مکدره با نقصان و آفاته، اونجا این لذت ها مکدره. فهمید؟ نه، لذت روحانی بحثمونه، به جسمانی کار نداره. لذت های روحانی هم همراه با رنج های فراوانه. حالا ولو رنجش رو از همون لذت به دست نمیارن، این لذت شاید کمبود نداشته باشه ولی برای کنارش رنج های زیادی هست. رنج روحانی مگه این رنج روحانی نداشتن؟ مگر قصه افراد و امت رو نمیخوردن؟ این دو تا بحثه، توجه به عرض بنده بکنید. دو تا بحث، یکی این که لذتی که به اونها داده میشه لذت تامه یا نه، یکی این که این لذت توأم با مصیبت هست یا نیست. در دنیا توأم با مصیبته ولو لذتی که به اونها میدن لذت عالی باشه، اینجا دروبرشون مصیبت گرفته اونجا نگرفته. بحث در این نیست، بحث در لذته، بحث در لذت. من همین من متوجه منظور شما میشم، جواب میدم، شما دوباره حرف قبلی تکرار میکنید. ببینید بحث در اینه که لذتی که در اینجا بهشون داده میشه خالص نیست، نه یقینه که اینجا بهشون داده میشه خالص نیست. بحث در یقین نبود که من نمیدونم اضافه میشه یا نه. بحث ما در این نبود، اصلا بحث ما در اضافه نبود. بحث ما در این نبود که اونها در اینجا یقینی دارن در اونجا یقینشون بیشتر میشه که شما نفهمید مزدت یقینا رو کشه بلغت مزدت یقینا، اصلا بحث ما در این نبود. بحث ما در لذت بود. گفتیم لذتی که در اینجاست تو هم با مصیبت اونجا لذت تو هم مصیبت
لذت هم تعریف کردی یا به ادراک سبب لذت
بود؟ بله،
یا ادراک به یقین همون لذته، یا ادراک به یقین سبب لذت.
در هر صورت اگر کنارش مصیبتی باشه اون لذت خالص
نیست. مصیبت جسمانیه،
هرچی مصیبتی هست جسمانی نیست، روحانیه. جسمانی نیست مثلا روحانی، قصه خوردن که جسمانی نیست که، اینا قصه امت میخوردن لااقلش. این جسمانی بود، این روحانیه. حالا این قصه امت خوردن غیر از لذت صور عقلیه بردنه، ولی این دوتا کنار همه، وقتی کنار همه از اون کم میکنه. بالاخره مصیبت وقتی باشه اون لذت خالص نیست، در آخرت نه این لذت خالص. ما کار نداریم به این که اینا یقینشون کامل بود یا نه، ما بحث در لذت فقط داریم، بحث در یقین نداریم. میگیم شبهی نصیب ما شده لذت اون کمه، به اونها شبه نصیب نشده، اصل لذت داده شده و همه ما اصل لذت داده شده. ولی بالاخره تو هم با مصیبت هست یا نیست؟ ما میگیم مکدره به نقایص آفات، در اونجا دیگه تکدر نیست، خب بالاخره بعد قوی تر شده. ایبی نداره اون اصل رو داشته باشن، ولی لذتشون لذت خالص نیست، لذت اونها لذت خالص نیست. بله، هم جسمانی هم روحانی. خب ظاهرا 5-6 تا اشکال بود، خدا رحم کرد، یکیش فقط گفته شد بودی که همش حل شد انشالله، همینطور بود دیگه. بله، همه با یه اشکال حل شد. بله، اما بحثی که امروز میخوام وارد بشیم بحثیست که در جلسه گذشته بلکه در جلسه گذشته تر هم اشاره شد که اگر علوم لذت دارند چرا ما این لذت معارف و علوم رو نداریم، یعنی نوع مردم این لذت رو ندارن. ایشون میفرماد که ارتباط با ماده روح انسان رو تخدیر میکنه به طوری که احساس احتیاج نمیکنه. بعد مثال میزنن به مرض بولیموس که شخص در باطن گرسنه هست، احتیاج به غذا داره ولی احساس احتیاج نمیکنه، لذا سراغ غذا نمیره. درمان هنوفی هم اشخاص محتاجند که نفسشون رو از طریق معارف پر کنن و قوی کنن، غذای روحشونه، اما به این احتیاج توجه ندارن و لذا این احتیاج رو هم تامین نمی کنن. مرض بولیموس مرضیست که بر اثر ایجاد برودت شدید در فم و معده احداث میشه. معده یه دهنه داره، بهش میگن فم، فم و معده، که این دهنه در این بر این دهنه خلطی به نام صفرا ترشح میکنه و چون این خلط ایجاد سوزش میکنه، ایجاد گردش میکنه، انسان احساس گرسنگی میکنه، دلش ضعف میره. اصطلاح میگن دلمون ضعف ره. اون ترشحی که بر فم و معده میکنه یک گردش خاص و یه سوزشی ایجاد میکنه، اصطلاحا میگن که ما دلمون ضعف رفت. این سوزش احساس گرسنگیه. گاهی از اوقات این فم و معده چنان سرما برش عارض میشه که تخدیر میشه، دست رو دیدید در زنستان بی‌حس میشه، هیچی حس نمیکنه بر اثر تخدیری که از ناحیه سرما میاد. گاهی همین سرما اون فم و معده رو تخدیر میکنه. وقتی تخدیر شد اون ترشحات سوداوی میشه اما گزش و سوزشی احساس نمیشه، لذا انسان احساس گرسنگی نمیکنه، تمایلی به غذا نداره، اعضا تحلیل رفتن، هی درخواست غذا میکنن ولی معده خالیه و فکر این که غذای جذب کنه نیست، یعنی اصلا تو این عالم نیست که غذا جذب کنه، نمیخواد غذا، نه جاذبش فعاله نه حاسش فعاله، نه لمس میکنه اون ضعف رو و نه هم جاذبش غذای رو جذب میکنه. اگر هم بهش بدید دلش نمیخواد، یعنی میبینید که گاهی ممکنه پس بده، هم جاذبه از کار افتاده هم حاسنی لامسه از کار افتاده، معده مشکل داره، بقیه اعضا احتیاج به غذا دارن، تامین نمیشه. علتش همون تخدیریست که حاصل شده، بی‌حسیست که حاصل شده. حالا گاهی از اوقات، نه گاهی از اوقات، این نفس انسانی هم بر اثر تماسی که با بدن پیدا میکنه تخدیر میشه، همون حالت بی‌حسی بهش دست میده. خود این روح به زبان استعداد تقاضای صبر علمیه و معارف میکنه، غذاشو میخواد، اما احساسی جذبی چیزی در کار نیست، لذا شخص به طرف این غذا نمیره و به طرف این درخواست فاسخ این درخواست نمیره. پس توجه میکنید که اگر ما نوع ماها به معارف و علوم، علوم عقلیه اعتنایی نداریم، توجهی نداریم، رغبتی نشون نمیدیم، علتش همینه، علتش تخدیریست که بر اثر تعلق نفس ما به بدن پیدا شده. طبع ما همونطور که عرض کردیم، طبع عاقلمون، طبیعت عاقل این چنین ساخته شده که به سمت علوم و معارف توجه داشته باشه. علوم و معارف رو هم میگیم علم به خدا، علم به ملائکه، علم به کتب و چیزهایی که بالاخره باعث ترقیش خواهد بود، اینا رو طبعش، طبیعتش بر این خمیل شده که این چیزا رو بدونه. اما گاهی از اوقات همونطور که عرض کردم به خاطر این گرفتاری ماده از این، از اون چه که مقتضای طبیعتش غافل میشه. اگر اتفاق افتاد که به مقتضای طبع خودش پاسخ داد و این علوم رو کسب کرد و این علوم رو پیش خودش حاضر دید، اگر در دنیا حاضر ببینه، چون شبهی که وجود ضعیفی از اون شیء پیشش حاضر میشه لذتش تام نیست. همونطور که جلسه گذشته عرض شد یه بهره مختصری میبره، بهره که در حد همون شبه، ولی بعد از این که به طور کامل ارتباطش با این ماده که مزاحم بود قطع شد، اون موجودات آنچنان که هستن در نزد او حاضر میشن و معلومه که لذتش در اون صورت کامل میشه. اونطور که هستن یعنی اونطور که این لیاقت داره ها، و الا مسلمه که عقول پیش هر کسی یکسان حاضر نمیشن. مثلا پیش پیغمبر با بهای بیشتری حاضر میشه تا پیش ماها، یا خدا مثلا، بالاخره ما خدا رو عالم میشیم، در آخرت خدا رو حاضر میبینیم، و به همین جهتی که خدا رو حاضر میبینیم میگن که خجالتمون شدیده، خدا به ما کنهو حس میکنیم که داره با ما حرف میزنه ولو نمیبینیمش، ولی او رو چنان حاضر میبینیم که میفهمیم وقتی به ما خطاب میکنه که چرا چنین کردی، در مقابل نعمتهای من چرا چنین کردی، خجالت میکشیم، خجالتی که قابل توصیف نیست. خب این خدایی که پیش ما حاضر میشه در حد خودمون حاضر میشه، در پیش پیغمبران در حد خودش حاضر میشه. پس عقلیات در اونجا حضور پیدا میکنن، جلوه پیدا میکنن، ولی جلوه های مختلف، هر پیش هر کسی در حد خودش. ولی بالاخره تفاوت داره با آنچه که در دنیا حاضر شده. در دنیا یه مثال، یه شبهی حاضر شده که تأثیر ضعیفی داشته، در آخرت تأثیر قوی تری داره. بعد می فرمان همینه که گفتن دنیا بدر آخرت، از دنیا بدر المشاهده. بدر المشاهده یعنی اگر در این دنیا شما کاری انجام بدید، بدر مشاهده آخرت رو پاشیدید و در آخرت این مشاهده نصیبتون خواهد شد. بعدم می فرمد که وجود به طور کلی امر لذیذه، اگر وجود قوی تر بشه لذیذ تر خواهد بود، هر چه قوی تر بشه. خب اون چه که در دنیا نصیب ما میشه وجود عقلیه، منتها وجود عقلی بسیار ضعیف، خب لذت و کمالش هم در حد خودشه. وقتی در آخرت وارد شدیم این وجود قوی میشه، هرچی وجودی هر شدیم قوی تر بشه لذت قوی تر میشه، نتیجتا لذت ما در آخرت قوی تر خواهد بود. گذشته از این، خود موجوداتی که نصیب ما میشن تفاوت دارن. اگر مثلا ما علم به واجب پیدا کنیم، خب این خیلی لذت بخشه. علم به جبرئیل پیدا کنیم، اینم لذت بخشه، ولی نه در حد اون. بیام پایین تر، علم به معقولات دیگه پیدا کنیم، بالاخره تفاوت پیدا میکنه و درجه لذت ما کم میشه. پس هم خود مدرکات متفاوتن به لحاظ وجودی، بعضی ها قوی ترن بعضی ها ضعیف ترن. هر وجود قوی تری که نصیب ما بشه لذت قوی تری رو نصیب ما میکنه، به هر وجود ضعیف تری لذت ضعیف تری رو. هم این مطلب هست، هم این که یک وجود وقتی در اختیار ما قرار میگیره، این وجود در دنیا شبه هست و ضعیف، در آخرت واقعیت هست و قوی. الان به خاطر ضعفش لذت کم و در آخرت به خاطر قوتش لذت زیاد به ما افاده میکنه. پس دو مطلب گفتیم، یکی این که یک وجود که در اختیار ما قرار میگیره وقتی ضعیفه لذت کمتر و وقتی قوی شد لذت بیشتر، و مطلب دیگه اینی که وجودهای متعدد رو ما میتونیم تعقل پیدا کنیم. هر وجودی که قوی تر باشه لذت بیشتری رو به ما میده، و هر وجودی که ضعیفتر باشه لذت کمتر. این خلاصه بحث شد که جمعش کنیم، این میشه همه انسان‌ها به مقتضای اون فطرتی که خدا درشون گذاشته اشتیاق به صبر عقلیه داره، نفسشون اشتیاق به صبر عقلیه داره. البته این اشتیاق همینطوری حاصل نمیشه، باید دنبالش برن تا حاصل بشه، خود به خود حاصل نمیشه. و به همین جهت هم هست که انسان ها نوعا از این اشتیاق خالی هست. علتش اینه که به بدن تعلق گرفتن و اون عهد قبلی رو که در عالم الست داشتن فراموش کردن، دیگه اون حالت روحانی براشون فعلا نیست، مگر دنبالش برن و خودشون دوباره تهیهش کنن، و الا الان حالت جسمانی دارن، به امور جسمانی بیشتر تعلق دارن. وقتی که به دنبال کسب و اشتیاق علوم، اشتیاق و بعدش هم کسب و علوم عقلیه میره، نصیب مختصری پیدا میکنه که عبارت از اون مسل نوری است، یعنی صورت عقلیه، شبح نصیبش میشه و بعدم که از دنیا مفارقت کرد همون شبح ها به صورت واقعیت میشه شرمه میکنن در حدی که این شخص لایقه و لذتش کامل میشه در حد استعدادش. و بعدم گفتیم که وجود لذیذه، کمال وجود لذیذتره. و بعد از این مطلب دوتا استفاده کردیم. یک استفاده این بود که اگر یک وجود نصیب ما شد در دنیا لذیذ است، در آخرت لذیذتر. و بعدم مطلب دومی بود که اگر چند تا وجود نصیب ما شد، این وجودها به حساب به لحاظ درجاتی که دارن، یکی لذیذ یکی علمه. این تمام بحث در لذت عقلیه بود که تتمه بحث گذاشته است. بله، بحثم در ادراک وجوده. اصلا بحث ما همین بود که وجودی برای ما حاصل بشه. بحث ما در این نبود که وجودی بیگانه از ما باشه ما لذت ببریم، اینو نگفتیم. وجودی باید برای ما حاصل بشه اون وقت لذت بخش. اصلا بس تمام بس در نیل و حصول بود، ما به اون نایل بشیم و برای ما حاصل بشه. و سبب خدا به نفسه ان ادراک لذت العلوم و المعارف مادامت متعلقتن به دنیا، این که نفس از ادراک این لذت خالی است، یعنی لذت علوم رو درک نمی کنه و لذا تعقید نمی کنه علوم رو مادامی که متعلق به دنیاست. هوه مثل تخدیر حاصل لقوت ذوق، یعنی زائده این عدم لیلهی لذت توم، چون به لذت توم نمی رسه. تعامها رو بهش می دیم می بینیم که احساس نفرت می کنه، نه لذت نمی بره بلکه احساس نفرت می کنه به واسطه مرض بولیموس. بولیموس رو مرحوم سبزواری میگه که بولی در کلام یونانی به معنای بزرگه، موس هم به معنای گرسنگیه. بولیموس یعنی گرسنگی بزرگ، چون خیلی گرسنگی در باطن زیاده ولو در ظاهر احساس نمیشه بهش میگن بولیموس. بولیموس احتمال داره که شخص هم بکشه. این شخص تمام بدن احتیاج به غذا پیدا میکنه ولی غذا بهشون نمیرسونه، کم کم بالاخره مثل این که واقعا کسی اشتها داشته باشه غذا نخوره بعد از مدتی میمیره. این هم همینطوره. بعد میگه که بعضی ها بولی رو به معنای گاو گرفتن و موس رو به معنای گرسنگی، گفتن گرسنگی گرسنگی گاوه، چون گاو حیوان پرخوریه. وقتی این گرسنه بمونه خب بالاخره ضرری که بهش وارد میشه بیش از ضرری که شده و بعضی از حیوانات دیگه وارد بشه. ایشون میگه نه، بولی به معنی گاو نیست، چون گاو بزرگه، بولی هم به معنی بزرگه. بعضی ها برای اینکه بزرگی رو افاده کنن بولی رو به گاو تفسیر کردن، نه اینکه واقعا معنیش گاو باشه. بله بله، حالا بالاخره شاید برون سبزاری نظرش اینه، شاید بعضی هم درست گفته باشه، چون یونانی هم اصل برای انگلیسیه دیگه، اصل مادر اونه. خب فلو فر زکان المعارف حاضرتن اندها، اگر فرض شود که معارف اند نفس حاضر است، چه معارفی؟ التی هی مقتضا تباع القوت العاقله، معارفی که طبیعت عاقله اونها رو تقاضا دارد، اقتضا داره، یعنی تقاضا میکنه، معارفی که لایق عاقل است. اون معارف چی هن؟ من بیانی است، من العلم بالله و ملائکته و کتبه و رسله. اگر فرض شود که این چنین معارفی پیش نفس حاضر باشد، موجود باشد فی حق نفس، لکانت لنفس لذتون که لا یدرک الوصف کنها. لا یدرک الوصف کنها یعنی وصف تا اون باطنش نمیتونه بره، نمیتونه برسه. یعنی هر چقدر هم که توصیف کنید کنهش توصیف نکردید، فقط یه ظاهری ازش اعلام کردید، قابل توصیف نیست. لا یدرک الوصف کنها یعنی وصف به کنهش نمیرسه، توصیف نمیتونه کنهش رو آشکار کنه. فإن السعادة فی وجود هذه الحقائق، السعادة اسم این است، فی وجود هذه الحقائق خبرشه، نه سعادتی که در وجود این حقائق است و دنبال خبر بگردید، نه، سعادت حقیقیه در وجود این حقائق است، نه در اختزان این حقائق و انحفاظ این حقائق. شما این حقایق رو در باطن خودتون در صفحه نفستون به عنوان صور علمیه اختزال میکنید. این لذت حقیقیه و سعادت حقیقیه نیست. بله شبه یک لذت هست ولی لذت حقیقی نیست. وجود خود اینها سعادت برای انسان سعادت حقیقیه. فإن السعادت الحقیقیه فی وجود هذه الحقایق، یعنی وجود این حقایق برای ما، نه وجود خارجیشون. وجود خارجیشون که بر خودشون سعادته، وجود خارجیشون سعادت برای ما میشه سعادت حقیقیه برای ما. لا فی اختزالها و این حفاظها و این نمل حاصل للنفس عند اختزانها نحو وجود ضعیف منها. اون چه که حاصل میشه برای نفس وقتی که این صور عقلیه رو اختزان میکنه، یه نحوه وجود ضعیفی از این صور عقلیه، خود این وجود پیش ما حاضر نمیشه، یه نحوه ضعیفی پیش ما حاضر میشه و لذتش هم قهرن ضعیفه. و الا یعنی اگر از حصولش پیش خود ما بگذرید، خودشون رو ملاحظه کنید، فإنها اقویاء الوجود اشد النوریه، اینها وجودشون قویست و نورشون شدیده، اون وقت در آخرت خودشون با همین وجود قوی و با همین نور شدید در حد لیاقت ما پیش ما حاضر میشن. تا حالا وجود ضعیفشون پیش ما حاضر بوده، حالا نه، خود وجود پیش ما حاضر میشه، اون تا در حد خودمون. و المعرفت و مبتداست، نه اشداء نوریت و المعرفه، اینطوری نخونید، اشداء نوریت تمام شد. و المعرفت و فی حاضر دنیا بذر المشاهدت فی الاخره، در این دنیا هر چقدر که شما معرفت بیشتر پیدا کنید و به علوم بیشتری دسترسی پیدا کنید، به خصوص علوم حقیقیه، علوم اعتباریه چندان ارزشی نداره مگر برای مقدمات عمل که اونم باز ارزش خاص خودشو داره، ولی علوم به لحاظ علمی اون علم حقیقیه در واقع. بله، ولی معرفت و فیازت دنیا بذر مشاهده در آخرت، هر چقدر که در اینجا ما معارف کسب کنیم، همون معرفت معروفهای خودمون رو در آخرت مشاهده خواهیم کرد. اینجا معرفت پیدا میکنیم، اونجا معرفت ما تبدیل به مشاهده میشه و مشاهده قوی تر از معرفت. معرفت سرکار داشتن با وجود ضعیفشه، صورتش، مفهومش، بالاخره با یه مثالش، اما مشاهده سرکار داشتن با خودشه و پیداست که خودشه. اگر انسان باش تماس داشته باشه بهتر از اینی که با صورتش تماس داشته باشه. و لذت ال، این یه مقدمه که معرفت در دنیا بذر مشاهده در آخرت است. مقدمه دوم، و لذت کامله متوقفه بر مشاهده است. پس نتیجه این است که معرفت در این دنیا بذر لذت کامله در آخرته، که اگر ما در این دنیا معرفت کسب کنیم در اینجا لذت کامله به ما نمیدن، بلکه این بذر است برای لذت کاملهی که در آخرت نصیب ما میشه. لأن الوجود لذیذ و کماله علیز، این از خارج توضیح دادن، وجود خودش لذیذه، کمال وجود لذیذتره، بنابراین اگر در دنیا شما وجودی رو کسب کردید به لذیذ دست یافتید و اگر در آخرت همین وجود قوی شد به علیزش دست یافتید. الان ما همینو گفتیم دیگه، گفتیم در دنیا اموری هستن که به اموری که به ما داده میشن، صوری که به ما داده میشن، نحوه از وجود ضعیفند و بعد در آخرت همینا قوی میشن. خب اگر نحوه ضعیفند لذیذند، اگر قوی شدن علزند. بعد دو مرتبه این مطلب اول بود، توجه کنید، دو تا در تفسیر این لعن الوجود لذیذ و کماله علز دو مطلب گفتم. یه مطلب این بود که وجود ضعیفی که به ما داده میشه لذیذه، بعد همین وجود که قوی شد میشه علز. مطلب دوم بود که وجودهای متعددی به ما داده میشه که بعضی از اینها ضعیفن بعضی ها قوی، اون ضعیف به حد خودش لذت نصیب ما میکنه، قوی به حد خودش، اون که وجود معمولیست لذیذه، اونی که وجود کامل علزه. حالا اون مطلب اول رو الان گفتیم، لعن الوجود لذیذ و کمالو علزون، این لعنه رو تحلیل گفتیم برای حرف قبل و توجیهش هم کردیم به همون توجیه اول. حالا ول وجودات متفاوته، دنباله همین لعن الوجود لذیذون و کماله علزونه، به شرطی که این جمله رو که همین وجود لذیذ است و کمالش علزه به معنای دوم معنا کنیم. و وجودات متفاوتن، وجوداتی که نصیب ما میشن به لحاظ کمال و ضعف متفاوتن، و افضلشون الحق الاول تعالی، ادولشون هیولا و حرکت و زمان و مایشبه ها هست، وسطش هم که موجودات و متوسطن. همه اینها که نصیب ما میشن، هر کدوم لذت مناسب رو نصیب ما میکنن. اونی که قوی تر علزه، اونی که ضعیف تر لذیذه. هیولا حرکت زمان، هیولا به خاطر بالقوه بودن وجودش ضعیفه، حرکت و زمان به خاطر گذرا بودن ضعیفن، که شما لحظه ای از این وجود رو نمیتونید ثابت ببینید. تا میخواد یک قسمتی از این حرکت رو مثلا به چنگ بیارید، اینید رد شد قسمت دیگر شما. یا زمان همچنینه، لحظه به لحظه رد میشه. تا میخوام یه قسمت که شما مثلا در وقتی مطالعه کردن هم همینطوره، ما وقتی میخوام زمان و حرکت رو مطالعه کنیم میبینیم خیلی سخت مطالعه میکنیم، یعنی برامون سخته. مکان آسان‌تر مطالعه میشه، زمان خیلی سخت مطالعه میشه، چون زمان ثابت نمیمونه که ذهن ما بیاد طرفش. تا ذهن ما به سمت یک جزء از زمان میاد، اون جزء رفته جزء دیگر جانشین خودش کرده. سلام. به این ترتیب ما نمیتونیم با یه جزئی تماس برقرار کنیم. وهم ما این جزئهای پراکنده رو جمع میکنه و مطالعه میکنه. خب یه مقدار کار مشکل میشه. در قوه هم همین، در هیولا هم همینطور. هیولا به خاطر اینکه قوه محضه و انسان در واهمش و در حافظش، در عقلش با موجود بالفعل سر و کار داره و هیولا هم موجود بالفعل نیست، به این مناسبت هیولا یه مقدار سخت به ذهن میاد، لذا بعضی حتی انکارش هم میکنن. بله، ابن سینا هم به همین جهت میگه که هیولا مانند یک زنی میمونه که خیلی بد چهره است و روش رو شدید گرفته، به طوری که هیچش پیدا نیست، لذا خیلی سخت دیده میشه. حالا معلوم نیست خود ابن سینا چطوری دیده تش که میگه بچه ایره، بلکه اون که دیری چادر بوده کاملا روشو گرفته، بچه ایره بودن و خوش چهره بودنش که معلوم نیست، ولی خب ایشون میگه بچه ایره. بله و مایشبه ها، مایشبه ها زمان بل حرکت یا بل حیولا. بله نه، یشبه ها ستا، هیولا و حرکت و زمان که شبیه این هاست. یعنی بعضی امور ممکنه بالقوه باشه، بعضی امور ممکنه بالگذرا باشن. هر کدوم از این دو صفت رو که داشته باشن بالاخره ضعیفن. هیولا به خاطر قوه بودنش ضعیفه، حرکت و زمان به خاطر گذرا بودنش. فسعادات متفاضلتون، خب وقتی که وجودات متفاوتن، فسعادات متفاضلتون، این فسعادات متفاضلتون تفریح بر وجودات متفاوتتونه. دقت ببینید عبارت چجوریه. مصحح کتاب رو این عبارت رو تیکه تیکه کرده و لذا یه مقدار مشکل به نظر ما میاد. لأن الوجود لذیذون، این یه مقدمه. وجودات وجود که منشأ سعادت متفاوته، وجودات متفاوتن، فسعادات متفاوتن. این عبارت پرسرمه. وجود لذیذ است و کمالش علل، یعنی سعادت وجود متعادل سعادت کمال وجود بیشتر. و وجودات متفاوتن، فسعادات متفاوتن. تموم شد. این فهذه لذات العقلیه لنفسن سرخط. تا حالا بحثمون در لذت عقلی بود که انسان اگر معقولات رو کسب کرده باشه در دنیا لذتی نصیبش میشه که با لذت‌های حسی قابل مقایسه نیست. در آخرت همین لذتی که نشده با لذت حسی مقایسه بشه، در آخرت این انقدر شدید میشه که با همین لذت دنیای خودش باز قابل مقایسه نیست. این بحث در مورد لذت عقلی. اما حالا همه انسان ها که به علوم و معارف دسترسی پیدا نمی کنن، پس همه بهره‌مند از سعادت عقلیه و حقیقیه نمی شن. خیلی انسان ها هستن که نفسشون بسیطه، علمی کسب نکرده، در وادی تخیل باقی موندن، به مرحله تعقل ترقی نکردن، فقط سعی کردن در ناحیه عمل منزه از اعمال فاسد و آلوده کننده باشند. اونها سعی کردن اعمالشون اعمال صالح باشه ولی در تحصیل علوم نکوشیدن. اونها وضعشون در آخرت چی بود؟ ایشون میفرماد که اونها چون در دنیا با تخیل سر و کار داشتن، در آخرت هم صور خیالیه نصیبشون میشه و این صور خیالیه جلوه میکنه، ظهور پیدا میکنه، چون موجودات خیالی هن و وجودشون وجود نوری کامل نیست، لذت متوسط نصیب صاحبانشون میکنن. که کسانی که معقولات رو تعقل کردن، این صور معقوله در آخرت براشون موجودات عقلیه میشه و اونها بهره کامل میبرن، لذت کامل میبرن. اما کسانی که به درجه عقل نرسیدن، صور خیالیشون به وجود مثالی که تجرد ناقص داره در آخرت ظاهر میشه و اینها با اون وجود مثالی مرتبط میشن و از اون وجود مثالی بهره میبرن که بهرش کمتر از بهره عقلیه. پس اینها با حد اون کملی نمیرسن در لذت در آخرت و همچنین در سعادت. در آخرت هم صور خیالی نصیبش میشه و در آخرت از موجودات مثالی بهره میبره. حالا مجرد فقط فرق اینه که ابن سینا میگه همون خیالاتی که در اینجا داشت بازم به نحو خیال در اونجا هست، اونجا باز تخیل میکنه و لذت میبره یا تخیل میکنه و رنج میبره. ملا صدر میگه نه، صورت خیالی بیرون میاد، وجود مثالی پیدا میکنه، این با خارجی این صورت تماس داره. شخص انسانی که با تخیل سر کار داشته تا حالا در درون خودش این تخیلاتی میکرده، حالا در بیرون با این صور خیالی تماس پیدا میکنه که ملا صدر اون صورت خیالی رو مجسم میکنه در بیرون، ولی ابن سینا مجسم نمیکنه. این فرق بینشون هست. ولی هر دوشون معتقدن که انسانی که در مرحله خیال بوده در آخرت هم در مرحله خیاله و با خیالیات خودش خوشه. حالا با خیالیات خودش، یعنی خیالیات بیرون آمده یا خیالیات که هنوز در درونن، اختلاف بینشون. ولی مهم اینه که این خیلی نکته مهمی که باید توجه بشه که منظور تمام آقایون اینه، به خصوص منظور ملا صدر، این نیستش که اینها در دنیا اگر خیالی کردند در آخرت همون خیال رو ادامه میدن. اینجا خیلی تخیلات میکنه که در آخرت اونجا ممکن اون خیالا نباشه اصلا، اصلا تخیلات اینجا به اونجا فرق داره داشته باشه. اینجا مثلا فرض کنید نشسته پیش خودش تخیل وصل عشق میکنه، خونه خریدم، ماشین خریدم، ازدواجی کردم، بچه هایی برام متولد شد، یه چنین چیزهایی که مربوط به دنیاست. خب این تخیلات اونجا دیگه نمیاد، اونجا این حرفا نیست، خونه خریدم و ماشین داشتم و اینا که اونجا نیست. پس نمیشه گفت تخیلات اینجا بذر مشاهده در اونجاست. این پس منظور چیه؟ که ابن سینا برای مسئله اصرار داره که میگه اگر انسانی در اینجا تخیلات خوب داشت، اونجا هم تخیلات خوب داره، اینجا تخیلات بد داشت، اونجا هم تخیلات بد داره، در حالی که تخیل اینجا ممکن اصلا مصالحه با تخیل اونجا نباشه، چگونه اینجا میشه؟ این مطلب رو توجه داشته باشید، خیلی مهمه، در جاهای مختلف به دردتون میخوره. منظور اینه که اگر انسانی با تخیلات دنیایی خودش ملکاتی رو در خودش ایجاد کرد، این ملکات در آخرت به مناسبت آخرت منشأ صور خیالیه یا منشأ موجودات مثالیه بیرونی میشند، نه خود اون خیالات دنیایی بیاد در آخرت ادامه پیدا کنه. گاهی از اوقات ما میخوابیم، خیالاتی که در بیداری داشتیم در خواب ادامه پیدا میکنه، این خواب دنباله خیالات بیداری ماست، این چنین خوابی میگن ارزش نداره، اما خیالات دنیایش داره ادامه پیدا میکنه، منتها خواب آمده، خیال قطع نشده. آخرت از این قبیل نیست که خیالات آخرت دنباله خیالات دنیا باشه، که ما وقتی مردیم همون خیالات دنیا رو با خودمون در آخرت ادامه بدیم. این نیست نظر ابن سینا، این نیست نظر ملا صدر، این نیست نظر آقایون. اینه که ما در خیالات دنیاییمون ملکاتی رو کسب کردیم، این ملکات منشأ خیالاتی در آخرت میشن مناسب عالم آخرت، شاید کار با خیالات دنیایی نداشته باشه. وقت دو جور منشأ میشن، یه وقت منشأ خیالات میشن در درون خودمون بنابر نظر ابن سینا، یه وقت منشأ خیالات میشن در بیرون خودمون بنابر نظر ملا صدر. پس روشن شد که منظور خیالات حاصل از ملکاته، ملکات حاصل از خیالات دنیوی، خیالات دنیوی علاوه بر اعمال دنیوی، اعمال هم اضافه کنید، خیالات دنیوی و اعمال دنیوی پدید آورنده ملکاتی در نفس ما هستن. خیالات خوب، اعمال خوب، ملکات خوب به وجود میارن، خیالات و اعمال بد، ملکات بد به وجود میارن. وقتی ما وارد آخرت شدیم یا ملکه خوب داریم یا ملکه بد داریم. ملکه خوب ما منشأ خیالات درونی یا بیرونی خوب میشن، خیالات بد ما منشأ خیالات درونی یا بیرونی بد میشن. این خلاصه مطلب که حتما توجه داشته باشید. منظور از خیالاتی که گفته میشه در آخرت هست، ادامه خیالات دنیا نیست. لذا اشکال نمیشه که خیالات آخرتی از سنخ دیگری است غیر از دنیا. خب ما قبول داریم از سنخ دیگره. اینجا منشأ ملکه میشه. ملکه وقتی در عالم آخرت وارد میشه به مناسبت عالم آخرت میبافه. اینجا به مناسبت عالم دنیا میبافه، اونجا به مناسبت عالم آخرت میبافه. اونجا دیگه ماشین و خونه و اینا تخیل نمیکنه. اونجا حورالعین و اصل مصفا و قصر و کذا و کذا تخیل میکنه. اینجا دیگه مصیبت های تخیل نمیکنه. اونجا مصیبت های اینجا تخیل نمیکنه. اونجا مصیبت های اونجایی رو که عبارت از جهنم است و زقوم و ذری و نمیدونم ما رو اقرب و کذا و کذا، اونجا تخیل، اونجوری تخیل میکنه. هر جا تخیلش مناسب خودش. بله، تجسم اعمال عرض کردم دیگه. اعمال به صورت ملکه متراکم میشن. اعمال دنیایی به صورت ملکه متراکم میشن در ما. همین ملکه تراکم اعمالی است که ما انجام دادیم، تراکم تخیلاتی است که ما داشتیم. این امر متراکم در آخرت شروع میکنه به زایمان. هی بیرون از بدن ما، بیرون از نفس ما موجود درست میکنه. تجسم اعمال شد دیگه. ملا صدر میگه تجسم اعمال یعنی کاراتون همه اونجا مجسم میشه. ابن سینا میگه نه، تجسم اعمال نیست، کاراتون در درون خودتون دوباره مرکز میشه، در درون خودتون، به بیرون کار نداره. حکمای مشهد بیرون نمیان، همون در درون همه کارا رو انجام میدن. اما ملا صدر درون رو قبول داره، میاد بیرون، میگه در بیرون هم این موجودات مثالی تحقق پیدا میکنن و ما با این موجود بیرونی تماس داریم و لذا تاثیرش زیاده. حالا چه تاثیر آزاردهنده داشته باشه، چه تاثیر ملز داشته باشه، علی حال تاثیرش فراوانتر از اونه که در درون خودمون باشه. بله، اینم سوال خوبیه. من فکر میکردم روشن توضیح ندادم. ابن سینا میگه سوار خیالی رو با خودش نمیبره، ولی ملکات حاصل از سوار خیالی رو با خودش میبره. ملکات رو قبول دارن که تمام حکما قبولن که انسان با ملکات میه. منتها اگر ملکات مفارقه باشه، یعنی عرض مفارق باشه، دیریازون زائل خواهد شد. اما اگر ملکات لازمه باشه، از سنف علوم باشه، زائل نمیشه. اون وقت سوال اینه که آیا این ملکات خیالی رو که ما با خودمون بردیم میتونیم اظهارش کنیم یا نمیتونیم اظهار کنیم؟ در دنیا جسمی به نام مغز داشتیم که در اونجا صور خیالیمون اظهار میکردیم. در آخرت که جسم نداریم چه کنیم؟ اون وقت ایشون ناچار میشه که بدنه فلک رو درست کنه یا کره دخان رو درست کنه. بگه انسان ها به بدنه فلک یا کره دخان میپیوندن و اونجا از این کره به عنوان مغز استفاده میکنن، که موضوع به تعبیرشون موضوع تخیلات، موضوع این محلی که میتونه تخیل توش رسم بشه بهشون داده میشه. ولی اصل تخیل رو به خودش، صور خیالی رو به خودشون نمیبرن، ملکات حاصل رو میبرن. در اونجا اگر بخوانیم ملکات حاصل رو ظاهر کنن، اظهارش احتیاج به جسم داره، جسمی که در اختیارشون نیست، لذا واردشون میکنن در بدنه فلک یا به کره دخان و امثال ذلک مرتبطشون میکنن. ولی ملا صدر این حرفو نمیزنه. ملا صدر میگه نه، جسم مخصوص بهشون میدن، احتیاج به بدنه فلک نداره، جسم برزخی بهش میدن، بعدم جسم اخروی بهش میدن. پس بازم خیال بنابر نظر ملا صدر ادامه پیدا میکنه، بنابر نظر ابن سینا ادامه پیدا میکنه. منتها ابن سینا با کمک گرفتن از بدنه فلک و امثال ذلک، ملا صدر رو نه، بدون کمک گرفتن. فهذه لذات العقلیه لنفس کملت بالعلم الحقیقی، فهذه لذات العقلیه مبتدا لنفس کملت بالعلم الحقیقی خبرشه. این لذات عقلیه که گفتیم ثابت است برای نفسی که با علم حقیقی کامل شده، نه علوم اعتباری. علوم اعتباری ارزش دارن، منتها ارزش علم حقیقی رو ندارن. فإن کانت منفکتن عن العلوم، اگر این نفوس نفسی منفک از علوم باشه، علوم منظور علوم عقلیه، علوم عقلی نداشته باشه ولی علوم خیالی داره، لکن این نفس منزه باشد عن الرذائل، کار بد نکرده باشه، آلودگی های گناه رو کسب نکرده باشه. مصروفت الهم، مصروفت الهم هم الی المتخیلات، این مصروفه عطفت بر منزهه که خبر لاکنه منطب حد واطف، لاکنه ها منزهت منزهت عن الرذائل، منزه باشد از رذائل، و مصروفت الهم باشد الی المتخیلاتی که تلفقها تقلیدن، به متخیلات تمام همتش رو صرف کرده باشد به سمت متخیلاتی که تقلیدن به هم بافته، تقلیدن یعنی خیالاتی که بهش گفته شده مثلا در آخرت چه امتیازاتی نصیبت میشه، خب این تخیلاتی هم کرده، گفتن در آخرت که مصیبت های سرت میاد یه تخیلاتی داشته، تو دنیا هم که تخیلاتی رو به هم بافته، حالا چه تقلیدی چه از جانب خودش، علی حال تمام همتش صرف متخیلات بوده، به معقولات نرسید، حالا یا متخیلات فاسده برای انسان‌های بد یا متخیلات صحیحه برای انسان‌های خوب، تمام همتش اونجاست. اینا چه وضعی براشون پیش میاد؟ این انسان‌ها چه وضعی براشون پیش میاد؟ ایشون میفهمن فلای عباد ان یتخیل الصور الملذه، بعید نیست که در اونجا صور ملذه رو تخیل کنن، صوری که ادامه خیالات دنیایی نیستن، زائیده ملکات حاصل از خیالات دنیایی است، که اینو حتما توجه داشته باشید. فینجر رو تخیل ها، خب اگر اونجا تخیل کرد، چون تخیل در اونجا تجسم پیدا میکنه، این صورت خیالیه بالاخره بیرون میاد و این شخص صورت خیالیه رو مشاهده میکنه، همونطور که اون شخصی که به درجه عقل رسید صورت عقلیه رو مشاهده میکنه، این شخصی که به درجه خیال رسید صورت خیالیه رو مشاهده میکنه، او مجرد تام رو، این مجرد ناقص رو ملاحظه میکنن، مشاهده میکنن، چون لذت او کامل تر از لذت اینه، لذت کسی که به درجه عقلی رسیده کامل تر از لذت کسی که به درجه عقلی نرسیده. فینجر رو تخیل این نفس ایاها، این صور رو، الی مشاهده این صور بعد رفع الوهم، بعد رفع الوهم. رفع الوهم رو دو جور میخونیم، البته دو جور که میخونیم، یعنی یه بار نسخه رو عوض میکنیم، رفع البدن میگیریم چنانچه در بعضی نوشته های ملا صدر رفع البدنه، مرحوم سبزواری اشاره میکنه که در بعضی نوشته ها رفع البدن آمده و این خوبه. بعد رفع البدن یعنی بعد از این که نفس از بدن مفارقت کرد، بدن ازش گرفته شد، اون وقت همین خیالاتی رو که در دنیا داشته در آخرت مشاهده میکنه، یعنی به صورت وجود مثالی مستقل مشاهده میکنه. این در صورتی که رفع البدن میخونیم، میتونیم رفع الوهم بخونیم، منتها رفع به معنای برطرف شدن نگیریم، به معنای مرتفع شدن، ترقی کردن بگیریم. رفع الوهم یعنی وقتی که وهمش ترقی کرد، چون انسان وقتی که از این دنیا میره بالاخره تمام قواش تیزتر میشه دیگه، فبتر و کلیوم حدید، تنها بتر نیست، بقیه قوام حدید میشه، اونام تیزتر میشن، تندتر میشن، از جمله وهمه، وهم ترقی میکنه، بالا میره. یعنی بعد رفع الوهم یعنی بعد از مردن، بعد رفع البدن هم یعنی بعد از مردن، بعد از مردن یا بعد از وارد شدن در عالم برزخ یا در عالم آخرت، انسان تخیلاتی که داشته به صورت امر خارجی مشاهده میکنه. کما فی النوم الذی هو ضرب من الموت، چنانچه در نومی که این نوعی از موته، همین تخیلات خودش رو داره مشاهده میکنه، منتها در نوم دنباله یا تخیلات دنیایی است، در آخرت تمثل خارجی این تخیلات دنیایی است. فتمثل لهو، این تفریع بر کماف نوم لذی و بزرگ من الموت نیست، این کماف نوم لذی و بزرگ من الموت یه جمله معترضه است، فتمثل از تفریع بر قبله. فلا یبود که یتخیل صور ملذه رو، فینجر رو تخیل این نفس این صور رو، الی مشاهدتها ها، فتمثل له ما وصف فی الجنه من المحسوسات، اون وقت متمثل میشه برای این انسان آنچه که در جنت من المحسوسات توصیف شده بود، هرچی توصیف شده بود، قصرهاییست که یکی خشنش از طلاست، خشنش از نورست، بعضی از زمردن، بعضی چی هم، نهری چجوری هم نمیدونن، همه اینها بالاخره در اونجا برش متمثل میشه، تمام محسوساتی که گفتن متمثل میشه، صورت عقلی بهش نمیدن چون در دنیا صورت عقلی کس نکرده، فقط صورت خیالی بهش میدن، صورت خیالی مجسم شده. فهذه جنت المتوسطین و الصالحین، اینی که الان خوندیم که جنت محسوسه و در حد خیاله به متوسطین و صالحین داده میشه و تلکه یه جنت المقربین الکاملین و اونی که قبلا خوندیم که موجودات عقلی رو پیشش جلوه میدن جنت المقربین کاملین. خب ممکنه اینجا کسی به نظرش بیاد که پس ایشون معاد جسمانی رو و جنت محسوس رو مال متوسطین قرار داد، کاملین و مقربین جنت محسوس رو دیگه ندارن، جنت روحانی دارن، اونا وارد بهشت عقلانی میشن و در اونجا خوشن، به بهشت محسوس وارد نمیشن. این منظورشون نیست ها. در مبدأ آدم مطلب رو توضیح داده، البته تصریح نداره ولی در اونجا از توضیحاتش استفاده میشه که انسانی که به درجه عالی عقل رسیده وارد جنت المقربین میشه، ولی اینطور نیست که جنت محسوس ازش منع کنه، جنت محسوس هم داره، خودش اعتنا نداره. مثل این که مثلا فرض یه اشتغالاتی برای ماها که سنمون بالاست گذاشته باشن، اشتغالاتی هم برای بچه ها هست، ما رو من نمی کنیم که سراغ اشتغالات بچه ها بریم، دلمون خواست میریم ولی خودمون حاضر نیستیم بریم. وقتی اشتغالات بالا رو به ما دادن، ما مشغول یه اموری هستیم که در شأن خودمون میدونیم، هیچ وقت به پایینه توجه نداریم، نه که ما رو منع کنن. پس جنت محسوس برای مقربین هم هست، خودشون توجه ندارن، لذا میبینید میگن از اون طبقه بالا میتونی به طبقه پایین، گاهی هم میاد اما کاری به طبقه پایین نداره، اون طبقه بالا خوشه. کسانی که در طبقات بالای بهشتن که همون جنت المقربینن، اینا طبقات پایین در اختیارشون میتونن بیان هر وقت دلشون خواست، اما خودشون نمیان، گاهی برای دلجویی از پایینی های فریبشون میزنن، نه برای اینکه خودشون چیزی ببینن. از توجه شدید وقتی ما میگیم افراد بالا جنت مقربینو دارن، معنیش نیست که جنت متوسطینو ندارن، اون جنت متوسطینو دارن، اعتراضش ندارن. الاشراق الصادق فی الشقاوت التی به ازاء تلک السعاده. تا حالا بحث در سعادت بود، مثالایی هم که میتونیم همش سعادت بود، البته گاهگاهی به شقاوت هم یه اشاره هایی من میکردم ولی خارج از بحث بود، ولی این که مطلب روشن‌تر بشه اشاره میکردم. حالا بحثمون در شقاوت، حالا این هم الان توضیح دادیم که انسان هرچی داره در باطن خودش داره و قبلا هم گفتیم چه در دنیا چه آخرت انسان باطن خودش رو ملاحظه میکنه، این باطن بیرونم میاد اما بالاخره بهشت در باطن، یعنی خود این شخص شده بهشت، همونطور که در دنیا شده عالم عقلی مزاحم للعالم حسی، در آخرت هم شده بهشت آخرتی، منتها این منافات نداره با بیرون، اما در درونش بهشت در بیرونش هم بهشته. مثل این که در اینجا ما وقتی که عالم به کل موجودات جهان میشیم، ما عالمیم به عالم و خودمون هم عالمیم، ولی این منافات نداره که یه عالم این بیرون ما باشه، بیرون از ما هست، ما با اونم تماس داریم، ارتباط داریم، در درون خودمون کل عالم هست به وجود عقلی، در بیرونمون هم هست به وجود مادی، در آخرت هم همینطور، ما خودمون جنتیم، در بیرون ما جنتی هست، وقت لذتش هم بیشتره، هم خود ما جنتی هم در بیرون جنته، یعنی همه تماسمون با خیرات، هیچ منافات نداره که انسان خودش جنت باشه در این حال در جنت هم باشه. ایشون میگه که تجلی پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه، حقیقتش هست، اون جلوهی که پیش من میخواد حاصل بشه متوقف هست برای که من برم اونجا، یعنی اصل عقول مثل جبرئیل و امثال ذلک هستن، چه من منتقل به دار آخرت بشم چه نشم، این صور عقلیهی که من از جبرئیل و امثال ذلک داشتم بعدا میخواد پیش من جلوه کنه، این جلوه ها ولای بعد از مفارقته، نه اصل جبرئیل و اینا متوقف بر وجود من نیست. بعد حالا جنت آخرتی هرچی هست، ما نمیدونیم چیه، هرچی هست حالا یه وجود جدایی برای عالم عقول هست، بعد که من میام در اون عالم وارد میشم، هم در جنت عقلی وارد شدم، همون چرا که خودم دارم در بیرون دارم مشاهده میکنه، که اون که من در بیرون دارم ممکنه ضعیفتر از اونی باشه که جبرئیل و اینا تشکیل داده، ممکنه مثلا حد اونا باشه. خب بحث ما فعلا در شقاوت عقلی است، تا حالا بحث در سعادت حقیقی یا به تعبیری لذت عقلی داشتیم. توجه کنید سعادت حقیقی، اینو قبلا گفتم، سعادت حقیقی مرادف است با لذت عقلی. همونطور که سعادت حسی یا سعادت مجازی مرادف است با لذت حسی، همچنین الم. الان که ما میگیم شقاوت به ازای سعادت، یعنی شقاوت عقلی. شقاوت عقلی، شقاوت عقلی رو یا شقاوت حقیقی رو در سه مورد محقق دونستند. یکی در انسانی که ذاتن و غریزتن ناقصه و نمیتونه سراغ معقولات بره. بچه هست، هنوز بچه هست، هنوز به شمال نرسیده، مرده، این شقیه. شقی نه که نه عذاب میشه، شقی یعنی بدبخت. بالاخره اون چی که میخواسته برسه نرسیده. حالا بعد خدا چطوری جبران میکنه؟ یا با ما نیست، بحثش هم ما نداریم و نمیدونیم چه میکنه. خب این بچه اگه میبود شاید به درجه حق میرسید، خدا نذاشته بمونه، بردتش، حالا باش چی کار میکنه نمیدونیم. اما فعلا اون چه که فلسفه در موردش بحث میکنه، این بچه ناقص رفته، ناقص وارد اون دنیا شده، از اینجا ناقص بیرون رفته. وقتی هم ناقصه، خب بالاخره ناقصه دیگه، صبر عقلی کسب نکرده، چیزم که در اینجا کسب نکرده باشه اونجا که بهش تحویل نمیدن. هر چی اینجا کسب کنه اونجا بهش تحویل میدن. اینجا بذر اونجاست. اگه اینجا بذر این کش نکرده، اونجا درونه میکنه. حالا عرض میکنم بعدا باش چه رفتاری میشه، اون به ما رفتی نداره. اون چه که ما داریم بحث میکنیم بحث علمیه. این بچه الان خالیان و ساذجاً منتقل شده به دار آخرت، اونجا هم خالی و ساذج. این یک شقی. شقی دوم اینه که با آلودگی های بدنی و با اعمال ناشایست برای خود شقاوت درست کرده و مانع صبر عقلیه شده. سوم اینکه با عقاید فاسده، با عقاید فاسده خودش رو از عقلیات محروم کرده و به این ترتیب شقی شده. پس سه گروه هستند که شقی هستند. گروه اول کسانی که غریزتاً ناقصند، بله، سویه، اینطوری منتقل شده به در آخرت، این غریزتاً شقیه، غریزتاً ناقصه. دوم کسانی که بر اثر پرداختن به امور دنیایی و آلودگی های دنیا خودشون رو از کسب معقولات محروم کردن و شقی شدن. سوم کسانی که به خاطر اعوجاجات فکری و کسب عقاید فاسده از رسیدن به معقولات محروم شدن. این سه تا شقیه. یه بحث مهمی در اینجا داریم که من اشاره میکنم، توضیحش بعدن. خیلی از آقایون از من سوال کردن و اون اینه که در گروه سوم که میگه شقی عقلی هستند، یعنی به عقاید باطل دسترسی پیدا کردن، مگر در عقلیاتم باطل وجود داره؟ مگر در عقلیاتم آلوده و مکدر وجود داره که میگید اینها به معقولات فاسد، به معقولات غیر مطابق واقع رسیدند و لذا بدبخت شدند؟ اینو توجه داشته باشید. من در تعبیراتم هم دقت داشتم که عبارت رو طوری بیارم که توهم نشه. گفتم از رسیدن به معقولات محروم میشه. این سه گروه هیچ کدومشون وارد دایره عقل نمیشن. نه که وارد این سومی وارد دایره عقل بشه و خراب بگیره، اصلا وارد دایره عقل نمیشه، پیش خودش خیال میکنه وارد دایره عقل شده. یا اگر عبورش از گوشه عالم عقل بیفته، چنان قوه خیالش بر اثر تکدرات دنیایی قوی شده که بلا فاصله او رو منحرف میکنه. تا به سراغ عقل میره، قوه خیالش براش مزاحم میتراشه و او رو از معقولات بیرون میاره که قوای مادون نمیذارن این به اون بالا برسه. پس منظور از این که شخص شقیه اینه که از عقلیات محروم شده، نه اینه که به عقلیات رسیده و در عقلیات امر مخالف واقع گرفته. در عقلیات امر مخالف واقع وجود نداره، امر مکدر و تاریک وجود نداره. این عقیده که گرفته عقیده است که رسوبات دنیایی براش به وجود آورده. نه که از عالم عقل گرفته باشه و تخیلات و شهوات و غضب و اینها برش تحمیل کردن، نه که به عالم عقل رفته باشه. پس این عقیده او عقیده عقلی نیست، اگر چه شأنش این بود که عقلی باشد، چون این شخص سوم با اون دوتای دیگه فرق داره. این شخص سوم فهمیده که عقلیاتی هست و شوق به اون عقلیات هم پیدا کرده، ولی حالا بر اثر دخالت‌های شهوت و غضبش یا بر اثر سوء اختیار خودش به هر جهت منحرف شده، سراغ عقلیات هم رفته، سراغ عقلیات هم رفته، متهم انحرافی رفته. فرق داره با بقیه. اون اولی اصلا اولی که ناقص الخلقه بود، این اصلا متوجه نبود که عقلیاتی هست، بچه اصلا متوجه عقلیات نیست، اشتیاق به عقلیات نداره. دومی مشتاق بود، منتها اشتغالات دنیایی نداشت بره سراغش. سومی مشتاق بود و رفت، منتها رفت کج رفت، از این که بره سراغ عالم عقول رفت سراغ عالم شهوات، فکر کرد که در عالم عقول وارد شده. پس هر سه محرومند از رسیدن به عالم عقل. معنیش اینه شقاوت عقلی، عالم عقلی یعنی دست نیافتن به عقل، نه یعنی دست یافتن به چیزی که عقل باشد و علم داشته باشه. عقل که علم نداره، عقل که باعث آزار نمیشه، که معقولات که باعث حسن و بها هستن باعث آزار نمیشن. پس منظور اینه که به معقولات نرسیده رضا رنج میبره، نه به معقولات رسیده اون معقولات رنجش میدن، معقولات که رنج دهنده نیستن. این مطلب پیشتون روشن باشه. خیلی تا حالا سوال کردن، جوابش حالا یه جا هست کردن، ان شاء الله توضیح بیشتر در جلسه آینده هست.